أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد و آل محمد. سر سفره قرآنیم. خالق با ما حرف میزنه، حرفای نجات بخش. آیه به آیه تلاوت میشه. ما هم یه تفسیر چند دقیقه داریم. به جزء 19 سوره شعرا آیه 319 رسیدیم. آیه 319 و 320 و 321 و 322، اینا 3-4 تا آیه در 2 ساعت و نیم تقریبا بشنوید.
فأنجیناه و من معه فی الفلک المشحون ثم اغرقنا بعد الباقین إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
افراد متشخص سرمایدار به نوح گفتن انؤمنو و اتبعك الارذلون، ما ایمان بیاریم با اینکه مش ارازل و اوباش و فقرا به تو ایمان آوردن. کلاس اینا پایین، ما در شأنی هستیم که نمیتونیم با گدا باشیم. این گدا رو دور کن. فرمود و ما انا به طارد، من هرگز اینا رو دور نمیکنم. تهدید کردن حضرت نوح را که سنگسارت میکنیم. اونم به خدا متوسل شده، دعا کرد که خدا این نجاتم بده. گفت نجنی، آیه 319، فانجیناه، ما نوح را نجات دادیم. و من معه، چون نوح بره خودش دعا نکرد. در آیه قبل دعای نوح بره خودش بود، گفت نجنی و من معیه، مرا نجات بده و هر که با من ایمان آورده. اینجا فرمود فانجیناه و من معه، نوح را نجات دادیم و کسانی هم که با نوح ایمان آوردن نجات دادیم. در کجا؟ فی الفلک المشحون، در کشتی گرانبار. امام باقر می‌فرماد کشتی گرانبار، فلک مشحون، کشتی بود که مجهز آماده حرکته. و حضرت علی فرمود در اون کشتی 90 جایگاه برای چهارپایان ساخته شده بود. یعنی 90 آغل، 90 محل برای چهارپایان، چون برای که حفظ کنن نسل را، چون بنا بود که از زمین آسمان آب بجوشه و همه برن زیر آب، فقط اینایی که سوار کشتیان نجات پیدا کنن. برای که نسل حیوانا قطع نشه، از هر حیوان یه نر آماده حضرت نوح سوار کشتی کرد. مؤمنین سوار شدن، از حیوانام از هر حیوانی یه نر آماده سوار شدن. فلک مشحون، خب کشتی گرانبار، کشتی مجهز، کشتی بزرگ، اینا رو نجات دادیم. ثم اغرقنا بعد الباقین، سپس باقیا رو غرق کردیم. ان فی ذلک الآیه، دعای انبیا مستجابه، دعای مظلوم مستجابه. گفت نجنی فانجیناه، مؤمنین در پرتو انبیا بیمه هستن. و من معه، کسی اگر از انبیا جدا شه هلاک میشه. ان فی ذلک لآیه، در این چیزی تو ما پیغمبر مثل نوح، پیغمبری مثل نوح و یارانشون نجات دادیم. کفار لجوجی که 950 سال پیغمبر حضرت نوح درباره اینا تبلیغ کرد و هیچ اثری نداشت، چطور؟ ان فی ذلک لآیه، در این نجات نوح غرق کفار علامت قدرت نمایی خداست. ولی خب و ما کان اکثر هم مؤمنین، اکثرشون ایمان آور نیستن. البته گذر پوست به دباخونه میافته، اینا تو دست ما هستن. و ان ربک لهو العزیز الرحیم، پروردگار تو هم صاحب عزت و هم مهربان.
کذبت عاد للمرسلین اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون و ما اسألكم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین.
قوم آدم مثل قوم نوح انبیا را تکذیب کردند. از کدام هر که یه پیغمبر رو تکذیب کنه انگار کل انبیا، قوم عاد باید حضرت عاد رو تکذیب کنه. عاد نام جد بزرگ حضرت هود بوده، و آن قوم هم به نام جدشون مشهور شدن، در سرزمین خوش آب و هوای یمن بودن، در منطقه به نام احقاف نزدیک دریا زندگی میکردن، کشورشون آباد بودن و شهرنشین بودن و پیغمبرشون هم حضرت هود بود. کذبت عاد المرسلین، قوم عاد حضرت هود را تکذیب کردن. باید بگیم قوم عاد هود را تکذیب کرد، ولی نمیگه هود را تکذیب کرد، میگه مرسلین همه انبیا را تکذیب کردن. و این معناش اینه که اگر کسی یه پیغمبر قبول نکنه انگار همه را قبول نکنه کرده. یعنی شما یه سوزن به یه توپ بزنی کل بازی لغو میشه، یه ملاستیک چرخ از کار بندازی، یه چرخ ماشین از کار بندازی، کل سفر لغو میشه. خب نام این قوم 24 بار در قرآن تکرار شده. سوره هم به نام هود هست، سوره هم به نام احقاف هست. کذبت عاد المرسلین، قوم عاد انبیا را تکذیب کردند. اذ قال لهم اخوهم هود، برادرشون حضرت هود به اینها گفت. انبیا با مردم برخوردشون برخورد برادرانه بوده، نه آمرانه و متکبرانه و آقا بالا سری. اخوهم هود، برادرش، لحنشون بود، فرمود الا تتقون، نمیخواید پروا کنید، دست از خلاف بردارید. انی لکم رسول امین، انی لکم، لکم، لکم یعنی به نفع شما، من به نفع شما هستم، فرستاده هستم، فرستاده خدا، امین هستم، از نفس و حوال و خیالم نمیگم، از حزب و قبیله و نمیگم، هرچی هست امین هستم، اون چی خدا به من گفته به شما میگم. فتق الله، پروا کنید، اطاعت کنید از من، چیزایی که بهتون میگم گوش بدید، من مزدی از شما نمیخوام، مزد من با خداست. اخلاص و بیتوقعی رمز موفقیته. چون اگر انبیا مزد میخواستن ممکنه بیاده بگن چون شو از ما پول میخواد، ما حالشو نداریم، پولم نداریم، یا نداریم نمیخوام بدیم. شعار هم انبیای بود، من مزدی از شما نمیخوام. مبلغی حرفش اثر داره که اخلاص داشته باشه. این برخورد حضرت هود با قوم عاد. بعد یه چند توم گله داره، گله های حضرت نوح در آیات قبل بعد اومده. ببینید،
اتبنون بكل ریع آیتا تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون.
آیا رو هر دامنه کوهی، ریق یعنی دامنه کوه، تو هر سر بلندی آیه یا برج می‌سازید، ساختمان نشوندار، آیه یعنی نشونه، آیت الله نشونه خدا، آیه یعنی ساختمونی که نشون داره، تو دامنه های هر، تو دامنه هر سربلندی، در دامنه هر کوهی یه برچک میسازید، تعبسون برای عبسکاری، برای لهو و لعب، خیلی شما عیاشید، تو هر دامنه ای که خوشتون میاد یه ساختمون نشوندار بسازید برای یاوه. و تتخذون مصانع لعلکم، مصانع یعنی قصر محکم و بلند، تتخذون مصانع، قصرهای میسازید، لعلکم تخلدون، فکر میکنید قصرهای محکمی که میسازید شما رو همیشه جاودان میکنه، شما دیگه توی قصرها نمیمیرید. برای عیاشی ساختمون میسازید تو دامنه کوها، قصرهای بزرگ و محکم میسازید برای که فکر میکنید همیشه هستید. و اذا بطشتم، بطشتم جبارین، بعد یعنی گرفتن با قهر و غلبه. وقتی هم شما ها یه چیزی میخواید بگیرید، کسی رو میخواید کیفر بدهید، همچی خیلی با زور کیفر میدهید، یعنی بیش از اندازه در قضاوت شما عادل نیستید. یه کسی رو میخواید حالگیری کنید، بیش از جرمش حالگیری میکنید، یعنی شما زور میگید. پس ببینید، عیاشید، خیالی هستید، زورگو هستید، اما عیاشید، تو دامنه کوها ساختمون های برچک میسازید، تعبسون برای عبسکاری، خیالی هستید، فکر بکنید اگر ساختمون های قشنگی بسازید دیگه نمیمیرید، اسرائیل تو ساختمون ها نمیاد. زورگو هستیم، با اذا بطشتم، بطشتم در هر کسی میخواید کیفر کنید، مثل زورگویان کیفر میکنید، یعنی بیش از حد قضاوتتون عادلانه نیست. اینم عیبای شما، کارهای ستمگران، یا برای اینکه خودشونو مطرح کنن آیه برچک بذارن که نشونده، یا برای اینکه خودشون باقی بمونن تخلدون، یا برای استثمار و استعمار جباره، یعنی مستکبر، یا میخواد خودشو مطرح کنه در چشم اندازه خیلی قشنگ ساختمان های قشنگی میسازن برای عیاشی، یا میخواد باقی باشه، یا میخواد عیاشی کنه، یا میخواد استثمار کنه. ولذا تعبسون برای عیاشی، تخلدون برای بقای حکومتشه، جبارین برای استثمار دیگرانه، یعنی با زور ها کار میکنن. خب به هر حال ثروت ساختمان و اینها دست افراد نااهل، اینا وسیله عیاشیه. قوم عاد امکانات رفاهی و شهرنشینی داشتن ولی اینها رو در راه عیاشی به خرج کردن و حضرت هود پیغمبرش بود، این زندگی اشرافی مرفه ستم پیشگی را مورد نقد و به رگبار انتقاد بست. فرمود اینها رو باعث میشه که شما از خدا پروا نکنید، حرف انبیا رو گوش ندید، این زندگی مرفه و عیاشی مانع حق پذیری شماست. این سخنانی بود که حضرت هود به قوم لوط گفت. این ساختمان‌های بلند چهار تا آفت داره. یکی حرص، میگه به کل درین، آخه یه خونه بسته، میگه به کل درین، هر جای سبزی بود گفتید یه خونه اینجا بخریم، حرص بزنید به کل درین. یکی تفاخره، چون میگه آیه، آیه نشونه یه چیز بزنم که همه چشما ببیندش، چشم اندازش خوب باشه. ساختمون قشنگ چهار تا آفت داره: حرص به کل درین، تفاخر آیتن تو ساختمان برچک می‌سازید، هوس بازی، تعبسون، دنیاگرایی و غفلت لعلکم تخلدون. قوانین کیفری باید عادلانه باشه. شما یه مجرم رو خواهید تنبیه کنید، چون زور دارید بیش از اندازه بهش ستم میکنید. این حرفایی بود که حضرت هود به قوم عاد گفت ولی اینها گوش ندادن و گرفتار عذاب شدن. خدایا ما را از افراد غافل قرار نده، سرگرم عیاشی به جایی که به فکر آخرت باشیم، همش در زندگی مادی خودمون محکم کاری میکنیم. خب تا آیه 32-31 تمام، بریم سراغ آیه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.